بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. موضوع بحثمون مناجات راغبین بود. هر کسی به حسب مرتبه معرفت خودش در پیشگاه الهی قصوری و تقصیری برای خودش قائل هست که باید ازش استغفار کنه. حتی حضرات معصومین هم صلوات الله علیهم اجمعین استغفار می کردن. در قرآن کریم دستور داده شده که استغفار کنید. خود پیغمبر اکرم هم هست در سوره فتح، اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. اون روایت معروفی هم هست که فرمود من روزی 70 مرتبه استغفار میکنم. در حال هر کسی به اصل معرفت خودش یک مرتبه از گناه برای خودش قائل است. اونی که ما گناه میدونیم و میگیم انبیا و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین همشون عموماً معصوم بودند، یعنی چیزی که در شریعت حرام است. اما از مکروهات و مشتبهات ما در مورد 14 معصوم صلوات الله علیهم اجمعین دلائل روشنی داریم که اونها حتی مرتکب مکروهات و مشتبهات هم نمی‌شوند. درباره ترک اولا بعضی گفتن حتی از حضرات معصومین ترک اولا هم سر نمی‌زد. به هر حال اون چه مورد اجماع است که حضرات معصومین معصوم بودن، معصوم از گناه است. گناه یعنی اونی که در شریعت حرامه. اما این منافات نداره که برای خودشون یک گناهی در مرتبه خودشون قائل باشن. که یه وقت مختصری در این باره صحبت کردیم که همین که زندگی در این عالم طبیعت یه لوازمی داره که این لوازم هیچ انسانی ازش در امان نیست. بالاخره همه اطلاعاتی از لحاظه مسائلی که لازمه زندگی حیوانی این عالم هست، خوردن و آشیب مشامیدن و تبعاتش برای هر انسانی هست. اولیاء خدا از اینکه همین لوازم زندگی مادی را انجام میدن در پیشگاه الهی خجالت میکشن، بلکه از توجه به غیر خدا برای خودشون گناه قائل هستن. ولی خب چاره ای نیست، در زندگی این عالم نمیشه توجه به غیر خدا نکرد. حالا در این بحث ما نمیخوام وارد بشم که عصمت چه مراتبی داره و انبیاء و به خصوص چهار معصوم استغفارشون برای چی بوده و قبلن اشاره هایی کردیم، وقتی هم فرصت مناسب تری باشه شاید بیشتر توضیح. ما بیشتر اون چیزهایی که مربوط به خودمون هست و مربوط به کلاس خودمون میشه بیشتر توجه میکنیم. گاهی عزیزان به ذهنشون میاد، گاهی هم سوال میکنن که چطور امام معصوم این صحبتها رو میکرده. به خاطر این من یک مقدار یه شب توضیح دادم، ولی ما حالا در مقام توضیح این مناجات که ها که هستیم از گوینده و انشاء کنندش در به نظر کنیم. خود این مفاهیم را اونطوری که ما میفهمیم و متناسب با فهم ما و مرتبه معرفت ما همونجور در نظر بگیرید. اونها یک معنای دیگری را، یک مراتب دیگری را از معرفت و اینها داشتن که لوازم خودش را داشتید. ما بخواییم به اونا بپردازیم اصلا از حال خودمون خارج میشه. به هر حال در ابتدای این مناجات اشاراتی بود به این که هرچند من در برابر تقصیرها و گناهانی که مرتکب شدم مستحق عقوبتهایی هستم، اما در برابرش رحمت‌های الهی و بشارت‌هایی که داده شده اینا جبران اون قصورهای من را می‌کنه. و لحن کلام در بخش اول این مناجات همین بود که در مقابل عوامل خوف‌انگیز و چیزهایی که آدم را متوجه عذاب الهی می‌کنه، آدم متوسل بشه به یک صفاتی که جبران اونها را می‌کنه. و نه تنها تعادل و توازنی برقرار میکنه، بلکه امید آدم به آمرزش گناهان را و نیل رحمت الهی را بیشتر میکنه تا رغبت حاصل بشه داره. وقتی آدم از این پیچ و خمهای خوف و رجا خارج شد، یک افق روشن این جلوش باز میشه که انهو یک فضای بیپایانی را میبینه که از دور یک روشنی های عظیمی تلعلق داریم. بالفطره آدم توجه به خدا پیدا میکنه که این انوار عظیم و خیره کننده از او تلعلو پیدا میکنه، جلوه میکنه. اون وقت به خاطر همین انواری که از خدا برای او جلوه میکنه توجهش به خود خدا معطوف. یه خدایا من میخوام به برکت این انوار تو و این تجلیات تو به خودت نائل بشم. خب این یک آرزوی بلند و متعالی است که با شأن افراد متوسط تناسبی نداریم. یه وقت به خود میاد که درست من این آرزو را کردم، اما با این وضع حالی من تناسب نداریم، حالا چکار؟ این است که باز به پیشگاه الهی دستش را دراز میکنه و چیزهایی را درخواست میکنه که متناسب با حالش باشه تا تدریجاً پیش بره و برسه لیاقت این رو پیدا کنه که اون آرزوش را محقق کنه. از خدا میخواد که اون آرزوش را تحقق ببخشه. فی القربا منک و تمتع بالنظر الیک. خب در این مقام میگه خدایا من منتظر هستم که نسیم‌های رحمت تو وزیدن بگیری، من خودم رو در معرض این نسیم‌ها قرار میدم تا اندک اندک این نسیم‌ها در جان من اثر بگذاری، آلودگی‌های من را پاک کنه و کم کم آماده بشن برای اینکه رحمت‌های بیشتری را تلقی کنه. در این حال من از گناهان خودم و از اون چه موجب عذاب میشد فرار میکنم، اما فرار میکنم جایی دیگه ندارم جز این که بیام سراغ خودتو. این است که این تعبیرات به کار رفته که راهبن منکه الهیک، و بالاخره رسیدیم به اینجا که الهی استشفعتو بکه الهیک، خدایا من خودت را شفیع قرار میدم پیش خودت. در اینجا یه مقداری مکث کردیم و توضیح دادیم که این که آدم خدا را پیش خودش شفیع قرار بده یعنی چی. البته این منحصر به این مناجات نیست، تو دعای کمیل هم داریم استشفع بک الی نفسک. توجیهاتی میشد بکنن برای این که تقریب به ذهن میشد و اینا، از جمله این که وقتی آدم احساس خطری میکنه و فرار میکنه به یه جایی که اون دیگه اون منشأ خطر یا اون چیزی که ازش میترسیده وجود نداشته باشه. باز حالا فراموش نکنیم که در مورد خوف عرض کردیم یک منشأ خوف هست و یک کسی که اون منشأ را ایجاد میکنه. انسان وقتی گناه میکنه، گناهش منشأ این میشه که مستحق عقاب بشه. در واقع اصل خوفش از عقابه، از نار است و از چیزهای دیگری که نامطلوبه، که از چشم خدا بیفته، به ذلت بیفته، ذلت دنیا و آخرت، بی‌اعتنایی، بی‌مهری، از اینا میترسه. اونتا چون میدونه که هر کدوم از اینها باید به امر خدا و به اذن او انجام بگیره، اینه که از خدا میترسه که اینها را تحقق ببخشه. اون ایجاد کننده عامل منشأ خوفی، متعلق خوف، خوف از نار است. خدا چون ایجاد کننده ناره، اینه که از خدا میترسه. او میتونه این خواب آتش را ایجاد کنه و میتونه معنی کنه من را در امان میدونم. خب اینا را قبلا صحبت کردیم، الان میخوام نتیجه گیری کنم برای پایان این مناجات. در این حال وقتی فرار میکنه، در واقع فرار میکنه از عذاب، منتها این عذاب قدرت به دست کی اختیارش؟ اختیار اینکه این عذاب ایجاد بشه به دست خداست. اینه که به خیال خودش میگه خب از خدا دور شیم که این عذاب رو به ما نرسونه. ابتدا اینجور آدم تصور میکنه که وقتی من پشت کنم به خدا، از خدا دور بشم، دیگه عذابش به من نمیرسه. خب این تصور جاهلانه است. مؤمن به زودی متوجه میشه که هر جا بره خدا هست. اینجور نیست که حالا از اینجا فرار کردن میرم یه جایی که خدا نیست و اونجا دیگه عذابش هم نخواهد بود. این از یک طرف میبینه چاره این نیست، باید هر جا بره بالاخره سر و کارش با خداست. از یه طرف دیگه حالا که از عذاب فرار میکنه، باید یه جایی بره که یک کسی بتونه او را از عذاب در امان بداره، قدرت این رو داشته باشه، چیزی داشته باشه به او بده در مقابل عذاب، رحمتی داشته باشه، پاداشی داشته باشه، پذیرایی بکنه ازش. وقتی توجه پیدا میکنه که اختیار همه عالم در خداست، مخصوصا در روز قیامت که این حقایق بیشتر روشن میشه و میبینه که هیچ کس نمیتونه به او کمک کنه جز خدا، پس مطلب دوم این است که اون چه او می طلبه و می خواد در امان بمونه از عذاب، به جای عذاب به نعمت برسه، اینم اختیارش دست خدا است. پس این باز دلیل دومه بر این که آدم بره سراغ خدا، جایی کسی دیگه کاری نمیتونه بکنه. خب حالا با چه روی برم من که عاصی هستم و مستحق عقاب هستم، با چه روی برم پیش خدا؟ ابتداعا آدم یک حالت گرفتگی، حالت انقباض، خجالت، حیا مانع میشه از این که اصلا بره به طرف خدا. ولی وقتی میبینه چاره ای نیست، هر جا بره سر و کارش با اوست. این است که این حالت انقباضش تبدیل میشه به یک حالت انبساط. حالا برای اینکه تقریب به ذهن بشه، باز مطابق فهم خودم من عرض میکنم، فرض کنید یه بچه ای تو خونه شیطونی کرده، مادر برای اینکه تنبیهش بکنه، متنبه بشه که این کار بده، نباید بکنی، اخم کرده باش، بیمهری کرده، بیمحلی کرده. بچه هم مثلا از اتاق مادر رفته بیرون و به خیال اینکه حالا دیگه از تنبیه مادر راحت میشه، ولی خب از این اتاق میره بیرون، میره اونجا میبینه مادر قبلا اومده تو اتاق هست. هر جا بره بالاخره سر و کارش با مادره. این از یه طرف. از یه طرف حالا گرسنه‌اش میشه، بالاخره حالا مادر باش قهر کرده، بالاخره یک کسی باید غذا بهش بده، پذیرایی کنه. از این بچه هم تو خونه غیر از مادر کسی نمیشناسه، اونه که غذا داره و گاده. بالاتر اون نیازی که بچه به نوازش داره، گرسنگی خوردن براش آسان‌تر از تحمل بیمهری و قهر مادر، اون براش خیلی سخت. وقتی خود تأمل میکنه به خودش میاد که حالا من از مادر فرار کردم، و کی غذا به من بده، کی منو نوازش کنه، که منو در آغوش مهرش بگیره، میبینه چاره اینه دونه، یه که بر میگرده خودشو میندازه در آغوش من. اولش خجالت میگیشه، فرارم میکرده، اینه اونه چاره اینه دونه. وقتی میبینه هر چه میخواد اینجاست، درسته از او فرار کرده، اما دنبال اون چه هم میگردد هم همینجاست، جای دیگری خبری نیست. در این حال که برمیگرده و با شرمندگی، با عذرخواهی، حالا گاهی با حال گاهی با زبان، خودشو میندازه تو بغل مادر، طبیعتا مادری که مظهر مهر و محبت و صفا هست، بچه شو در آغوش میگیره و نوازشش. این نوازش مادر باعث میشه که از اون حالت انقباض و گرفتگی در بیاد، یه حالت انبساط پیدا کنه. کم کم زبونش باز میشه، شروع کنه با مادر صحبت کردن، گاهی حتی چرب زبانی هم میکنه، حالا دیگه در آغوش مادره. این مثال را بهش توجه کنیم، البته با ممثل خیلی فاصله داره، نمیشه گفت فاصله چقدره، اما با همین نسبت توجه بکنیم که اولا گناه ما خیلی عظیم است، اما در مقابلش هم عطوفت خدای متعال با عطوفت مادر قابل مقایسه نیست. اگه همه مادرهای عالم را یک جا جمع، همه مادرهای عالم از اول آفرینش تا آخر محبتاشون را یک جا جمع کنند، در یک موجود، در یک مادر ظهور پیدا بکنه، فرض یه محبت عظیم میخواهد شد، اما بی نهایت نیست، بلکه یه مجموعه است. میشه یه مقداری هم بیشترش فرض کرد، میشه کندرش فرض کرد، بس حد داریم. اما محبت خدا هیچ حد نداره. نه محبت خدا نسبت به همه عالم هیچ حد نداره، محبت خدا نسبت به هیچ مخلوقی حد نداره. یه شب اون روایت رو خوندم، این روایت خیلی عجیبی، یه حدیث قدسی است که خدای متعال به پیامبرش می‌فرماید که بنده گناهکار من خیلی انتظار می‌کشند که برگرده. وقتی توبه می‌کنه اونقدر من شاد می‌شم، شادی بیش از اون کسی که در بیابانی زاد و توشش را گم کردی، مرکب سواریش هم رفته فرار کرد، هرچی گشته نه مرکبش رو پیدا کرده و نه زاد و توشش را، دیگه خسته شده و تن به مرگ داده، روی زمین دراز کشیده که بمیره، یه وقت چشمش رو باز میکنه میبینه که مرکبش حاضر، زاد و توشش هم آماده، دست نخورده، سالم. یه همچه کسی که آماده مرگ شده بود و یهو ببینه که در یه بیابان قفری یهو زاد و توشش پیدا شد، چقدر شاد میشه؟ خدا میفرماید شادی من از بنده ای که توبه کند بیش از شادی چنین کسی است. باز این مقایسه ایست که ما میفهمیم، بله خیلی بیشه، باز این هم یه حد دیده. به هر حال وقتی احساس بکنه به اندازه فهم خودش که در یک آغوش یک مادر مهربانی است، حالا مادر تعبیر میکنیم برای اینکه ما مادر را مظهر رأفت و رحمت و مهربانی میدونیم، ولی او خدای همه مادرهاست. وقتی خودش در آغوش خدا میبینه اون وقت زبانش باز میشه، شروع میکنه صحبت کردن، میگه خدایا من از تو ترسیدم اما به تو به خودت پناه، من خودم را لایق نمیدونستم که بیام در حضور تو عذرخواهی کنم، احتیاج به یک شفیعی داشتم اما هیچ شفیعی غیر از خودت پیدا نکردم، خودت را شفیع قرار میدم پیشو. برای اینم یه توضیحی عرض کردیم که حالا دیگه تکرار نمی کنه. یه همچه حالتی که بعد از اون نگرانی و اضطراب و حیرتی که داشت یک حالت آرامشی پیدا می کنه و خود را در آغوش گرم مادر می بینه و دست نوازش مادر روی سر خودش احساس می کنه، اون وقت شروع می کنه به اینکه خواسته هاشو یکی پس از دیگری بیان کردن. در اینجا بیان در یه همچه حالتی اقتضای اطناب داره به اصطلاح. وقتی آدم میترسه یا در حالت حیا و خجالت هست، کمترین کلام را با یک اشاره و کوتاه‌ترین لفظ بیان میکنه. آدم یک ترسو، ترسیده، مضطرب هست، میلرزه، این خیلی جای این نیست که آدم سخن پردازی کنه، همین که ترس خودش رو اظهار کنه، نیاز خودش رو احساس ادراک کنه. اما وقتی در حالت شادی هست، در حالت انبساط هست، اون وقت جا داره که معمولا آدم عبارت‌های طولانی میگه، مکرر میگه، الفاظ مترادف به کار میبره،